أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ایام خجسته ای رو درش قرار گرفتیم. دیروز روز 20 ماه جمادی الثانی، روز ولادت صدیقه کبری فاطمه الزهرا صلوات الله علیها بود، روزی که کانون مهر و عطوفت و رحمت رسول الله تجسم خارجی پیدا کرد. اگر قرآن کریم در مورد پیغمبر اکرم فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اون رحمتا للعالمینی رسول الله، تبلور و تجسمش وجود مقدس صدیقه کبری صلوات الله علیها است. روز بسیار خجسته و بزرگ و بی همتایی است در تاریخ آفرینش. خب این روز رو با حسن انتخاب بعد از پیروزی انقلاب روز زن و روز مادر نام نهادند و به مناسبت این روز از زنان و از مادران تجلیل و تقدیر میشه و بزرگ داشته میشند. همینطور روز بعد از اون روز، روزهای بعدش هم که در این هفته واقعه، روزهای خاصی است. امروز رو به عنوان روز بزرگ داشته مقام معلم تقدیر و سپاسگزاری میشود از کسانی که در سنگر تعلیم و تربیت نقش ایفا میکنند و همینطور حالا به تقارن ایام، البته اون دیگه ریشه اسلامی ندارد، بحث روز معلم به مناسبت شهادت معلم بزرگوار دین و تقوا و انقلاب شهید آیت الله مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه روز معلم نام گرفت. اما روز کارگر رو به اعتبار اعتصاب و اعتراض کارگران در شیکاگو و مقابله خیلی خشنی که پلیس امریکا کرد با کارگران، اون روز به عنوان روز کارگر نام نهاده شد در سطح بین المللی و در ایران هم پذیرفته شد. بنابراین مناسبت‌های مختلفی توی این ایام هست. نکته ای رو من ناظر بر همه این مناسبت ها میخوام خدمتون عرض کنم، چه بزرگ داشته مقام زن، چه تکریم شخصیت مادر و چه بزرگ داشته مقام معلم و چه تجلیل از کارگران. این نکته ای رو که عرض میکنم همه اینها رو میتواند پوشش بدهد و اون اینه که انسان در وجود خودش استعدادها و قوایی داره که این استعدادها در این حد در هیچ موجودی از موجودات جهان خلقت به ودیعه نهاده نشده است و لذا بالقوه انسان موجود ارزشمند و شریف است. اگر به انسان به لحاظ استعدادها و قوا نگاه کنیم و او رو بزرگ بداریم، این به خود انسان ارتباطی نداره، یعنی به خود شخص ارتباطی نداره، کار خداست و لذا خدا وقتی این ظرفیت عظیم رو در وجود انسان قرار داد به خودش تبریک گفت نه به انسان. فتبارک الله احسن الخالقین. بنابراین به اعتبار استعداد و به حالت بالقوه بودن، خدا باید بزرگ داشته بشه، حمد و سپاس و شکر و تسبیح و تحمید الهی به جا آورده بشه. اما حالا این موجود بالقوه وقتی که در عرصه شکوفایی استعدادها قدم برمی‌داره و این استعدادهاش میخواد فعلیت پیدا بکند، دو راه در مسیرش هست. یکی راه مستقیم، راه شکوفایی استعدادها در همون مسیری که خدای متعال مد نظرش بوده، خب این منجر میشه به تعالی و کمال انسان. این تعالی و کمال نتیجه تلاش و مجاهدت خود انسان است و انتخاب صحیحی که کرده و پایمردی و پایداری که در مسیر این انتخاب از خودش نشون داده. لذا در قبال این کمال انسان قابل ستودن و ستایشه. و اگر خدای ناکرده راه مقابل رو برگزید، در مسیر تباهی، در مسیر فساد، در مسیر انحطاط قدم برداشت و اون مسیر رو ادامه داد، این تباهی و فساد متوجه خود اوست، مسئولیتش. پس سه تا حالت قابل تصوره. یه وقت به انسان نگاه کنیم به اعتبار استعدادها و قوای عظیمی که درش نهاده شده، خدا باید تکریم بشه اونجا. قرآن کریم به این لحاظ به انسان نگاه کرده، همین آیه شریفه‌ای که عرض کردم شاهد بر اونه و آیات دیگری، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خب این که خدا کرامت بخشیده به بنی آدم و او رو در دریا و خشکی حمل کرده و فضیلت بخشیده بر بسیاری از آفریدگان به انسان، این فعل الهی است. انسان به لحاظ این استعداد، این ظرفیت، خودش قابل ستایش نیست چون کار خودش نبوده، فعل الهی. اما اون زمینه‌ای که به فعل خود انسان، به انتخاب و تلاش و اقدام خود انسان برمیگردد، انسان به لحاظ او یا شایسته ستایش است یا شایسته نکوهش. ولذا قرآن کریم هر دوی اینها رو داره. یعنی اونجایی که انسان در دست باغبانهای باغستان و گلستان انسانیت رشد می کند، شخصیت والایی پیدا می کند، قرآن او رو می ستاید. و اونجایی که به صورت علف هرزه‌ای بدون تربیت مربیان الهی در مسیر انحطاط قدم بر می داره، اونجا قرآن انسان رو نکوهش می کند که انسان حلو است، انسان حریص است، انسان عجول است، انسان ظلوم است، انسان جهول است و بسیاری از آیات دیگه. خب این بحث کلی رو که خدمتون عرض کردم میخوام مبنا قرار بدم در همه این زمینه هایی که این ایام بهش میپردازیم. مثلا زن یک وقت به لحاظ استعدادها و ظرفیتهای عظیمی که خدای متعال در وجودش نهاده به زن توجه میشود، به این لحاظ خب خدا باید بزرگ داشته بشه. سبحان الله بگیم، الله اکبر بگیم، از این عظمتی که خدا در آفرینش وجود زن به کار برده، این به خدا برمیگرده. دیگه پس خود زن رو تجلیل نباید کرد به لحاظه. اما هنگامی که زن در عرصه انتخاب وارد میشه، با اون انتخاب است که اون استعدادها فعلیت پیدا میکنه. یعنی انسان بالقوه، زن بالقوه می شود زن بالفعل، با انتخاب خودش، با اراده خودش. خب اونجایی که شد زن بالفعل، از دو حال خارج نیست. این فعلیت یا در مسیر کمال است، چنین زنی شایسته بزرگترین ستایش هاست، و یا در مسیر فساد و تباهی است، چنین زنی مستحق شدیدترین نکوهش هاست. لذاست که این منطق که زن رو به صرف زن بودن به ستاییم، من خیلی درست نمیدانم. به صرف زن بودن زن جای ستایش ندارد. بله عرض کردم به لحاظ اون ظرفیت های عظیم، اون ظرافت های فوق العاده و محیر العقول که خدا در آفرینش زن به کار برده، خدا جای ستایش داره، باید خدا رو ستود و ثنای الهی رو به جا آورد. اما بگیم زن به لحاظ نفس زن بودنش باید خودش ستوده بشه، به هیچ وجه اینجوری نیست. قرآن کریم زن بالفعل رو در واقع به دو گروه تقسیم میکنه. آیات سوره تحریم رو عزیزان مراجعه کردن حتما، یه بار هم به مناسبتی توی جلسه راجبش صحبت کردیم. خب میدونید اون آیات سوره تحریم ناظر بر دو همسر پیغمبر اکرم است که پیغمبر رو به شدت آزردند و قرآن هم بعده عذاب به اونها داد. در این سوره قرآن شخصیت زن رو به دو گروه تقسیم میکنه. یه گروه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، خدا مثال میزنه برای کسانی که کافرند. یعنی مسئله اعلای کفر رو میخواید ببینید، اون عمق کافر پیشگی رو میخواید ببینید، خدا مثل میزند همسر نوح پیامبر رو و همسر لوط پیامبر رو که در عین اینکه تحت سرپرستی دو پیامبر عظیم القدر الهی بودند، اون همه تباهی به بار آوردند. و این زن بالفعل در قالب شخصیت منحط و فاسد شده اسطوره کافر پیشگی. عجیبه، میگه للذین کفروا، میگه برای همه کافران، نه فقط برای زنهای کافر ما زن نوح و زن لوط رو مثال میاریم، نه برای همه مردان و زنان کافر. سمبل تمام عیار زنان کافر و مردان کافر یک جا همسر نوح و همسر لوط. این از این طرف، این زن بلفه. از اون طرف هم نقطه مقابلش تو آیات بعدیش ضرب الله مثلا للذین آمنوا، حالا خدا مثال میزنه برای مؤمنان، اینم همه مردان و همه زنان مؤمن. فقط نمیخواد بگه زن مؤمن رو ببینید چقدر میتونه بزرگ باشه، نه، میگه زن و مرد مؤمن، انسان مؤمن ببینید چقدر میتونه اوج بگیره. کیا رو مثال میزنه؟ امرأت فرعون، آسیه بنت مزاحم همسر فرعون، اون زن عارفه یا جلیل القدر عظیم که یکی از چهار زن بزرگ تاریخ آفرینشه، ای در حالی که همسر فرعون بود، زن نوح و زن لوط همسر دو پیامبر الهی بودن، اون همه فساد و تباهی، آسیه بنت مزاحم همسر فرعون است و در این حال این همه عظمت و تعالی. دعای بعدیش هم و مریم ابنت عمران، اسطوره دیگر ایمان، مریم دختر عمران مادر پیامبر اولوالعزم الهی حضرت عیسی علیه السلام. ببینید زن بالفعل به این دو گروه تقسیم میشه و میخواد بگه زن ببین چه ظرفیتی داره که میتونه اسطوره، سمبل، نماد ایمان از یک سو و کفر از سوی دیگر بشه. حالا همین بحث رو شما راجع به مادر هم بیارید. مادر یه وقت به اعتبار اون جنبه های غریزی و فطری و غیر اختیاری است که در وجود مادر هست، خب این که کار خداست، باید خدا رو به ستاییم، بگیم سبحان الله چه کرده خدا، این ربطی به خود مادر نداره. اما یه وقت مادر بالفعل رو میخواییم ببینیم، اینجاست که دیگه هر مادری شایسته ستایش نیست، باید ببینیم این مادر چگونه مادری است. به صرف مادر بودن قابل ستایش نیست، باید ببینیم چگونه مادری کرده، در چه مسیری بوده. همین حرف رو راجب معلم هم میشه زد. آیا هر معلمی شایسته ستایشه؟ به هیچ وجه اینجوری نیست. ببینید اساساً این مناسب بسیار مهم و حساس رو من نمونه هایی ازش براتون میگم که ببینیم کاملاً این دو دسته قابل تشخیصه، یعنی کاملاً قطب مثبت و منفی در هر کدوم از اینها قابل دیدن. شاید قبلاً هم به بعضی از مواردش به مناسبت های دیگه اشاره کرده باشم. امیرالمؤمنین امام رو تقسیم میکنه، میگه امام الهدا و امام الردا. یه امام، امام هدایت است، دیگری امام قبایت، امام تباهی، امام انحراف است، پیشوای انحراف است. لذا به صرف اینکه ما بگیم به کسی امام، معلوم نیست که این آدم چه جوریه. باید ببینیم امام الهداست یا امام الرداست. به تعبیر دیگه امام نور است یا امام نار است. کسی است که مردم رو به سمت نور و روشنایی هدایت می‌کند یا کسی است که مردم رو به سمت آتش فروزان غضب الهی هدایت می‌کند. نه، هر دو اسمشون امامه. باز تو روایت داریم امام مقسط یا امام عادل، نقطه مقابلش امام جائر و امام ظالم. حالا ما به یک کسی هم گفتیم امام، صرف امام گفتن مشکلی رو حل نمی کنه. باید دید این امام قسط و عدالت است یا امام جور و ستمگری است. یا ولایت، قرآن هم از ولایت الله سخن میگه، هم از ولایت شیطان و ولایت طاغوت. تو هم آیات بعد از آیت الکرسی میبینید دیگه تصریح شده، هر دو گروه رو داره نام میبره، هر دو مقام ولایت هند. اما ولایت قسط و ولایت الله یا ولایت جور و ولایت شیطانی و ولایت طاغوتی. قائد، اینا رو من روایات و آیات نگاه کردم امروز، قائد الخیر، قائد یعنی پیشوا. یکی قائد خیر است، پیشوای مردم است به سمت خوبی ها، که این یکی از اسامی رسول الله هم هست، قائد الخیر، پیشوایی که به سمت خیر و خوبی ها، به سمت تعالی، به سمت پاکی، به سمت فضیلت، به سمت همه خوبی ها مردم رو پیش میبره و پیشوایی میکنه. نقطه مقابلش قائد الشر هم داریم، کسی که مردم رو به سمت آلودگی، فساد، فقر، انحطاط، ظلم، بیدینی سوق میدهد. هر دو جورش هست. واژه انقلاب که الان برای ما خیلی واژه مقدسی شده، خب این انقلاب یعنی تحول. تحول از چی به چی؟ لذا یک کسی ممکنه رهبر انقلاب باشد، مردم رو از کفر به ایمان، از ظلم به عدالت، از تباهی به سعادت رهبری بکنه. خب نقطه مقابلش، قرآن اتفاقا راجع به انقلاب این واژه رو در مصداق منفیش به کار برده، رهبر انقلاب علی اعقاب، فرمود افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگر رسول الله کشته بشود یا از دنیا برود به مرگ طبیعی، شما مردم میخواید انقلاب کنید، برگردید به شیوه جاهلیت اولا، با همون ظلم و فساد و انحرافات و آلودگی های دوران قبل از انقلاب رسول الله. ببینید پس رهبر انقلاب رسول الله، رهبر انقلاب هم کسایی که دیدید بعد از رحلت رسول الله اونا هم انقلاب کرده، منتها انقلاب علی اعقاب، برگشت به سمت جاهلیت اولا. یا راجع به امیر، خود حضرت علی علیه السلام، امیر بر و امیر فاجر، این تعبیر رو حضرت به کار بردن. امیر بر یعنی امیری که و فرمان ربایی که سمبل همه خوبی هاست، تجسم خوبی هاست، و امیر فاجر، امیر ستمگر، گناه پیشه، آلوده، تبهکار. ببینید هر دو شده. به کسی گفتن امیر، معلوم نیست چه مصداقیه، کدوم امیر. حتی جالب واژه عدالت، واژه عدالت این ریشه لغوی هم داره. عدالت اگر یک کسی رو گفتیم عادل، معلوم نیست خوب باشه. این جالبه. یه وقت عدالت به حق، یه وقت عدول از حق. عادل عن الحق یعنی کسی که از حق عدول کرده، به سمت باطل رفته. حتی گفتیم عادل، باید ببینیم کدوم عادل منظور. اون کسی که به حق عدالت می‌ورزد یا کسی که از حق عدول می‌کند به سمت باطل. قاضی، خب شما می‌دونید توی حوزه فقه کتاب القضا شرایط قاضی رو بیان کرده و قضات رو تقسیم کرده به دو گروه، یه دسته قاضی عادله و دسته دیگر قاضی ظالم و فاسق و جائر و ستمگر و پسی کننده حقوق مردم. عالم، عالم علم اینقدر چیز ارزشمند، علما تقسیم شدن، یه دسته عالم عاملند، یه دسته عالم بدون عملند، فقط حرف میزنن اما خودشون به گفته های خودشون عمل نمی کنن، پایبند نیستن. تو مسیر سیر و سلوک هم سالک الالله داریم، هم سالکی داریم که سالک الی نفس و الی شیطانه. هر دو جور سلوک داریم. الان تو همین مکاتب معنویت گرایی که در سطح دنیا هست، شما میبینید مصادیق سلوک شیطانی رو، سلوک نفسانی رو، هر دو جور داریم. سلوک الی الله هم داریم. مقام خلافت، هم خلیفت الله داریم هم خلیفت الشیطان. هر خلیفه‌ای که معلوم نیست خوب باشه، باید ببینیم خلافت از چی داره، وجودش از چی پره. از خدا، از خود خالی شده و از خدا پر شده. خلافت الله داره، به مقام ولایت الهیه رسیده، یا خلافت شیطانی داره. قاری قرآن دیگه، از این چه بهتر، از این چی میخواید دیگه. ما هم قاری ربانی داریم که بسم رب قرآن میخواند، فرمود اقرأ بسم ربک. هم نقطه مقابل داریم، قاری شیطانی داریم. اینا رو تو بحث تفسیر سوره هم و توی مقدماتش آداب قرائت قرآن تو مبحث نماز مفصل دیگه عرض کردیم خدمتتون. فقیه، هم فقیه متقی و عادل داریم تو روایات، هم فقیه فاسق و جائر داریم. فقیه دین فروش، فقیه دنیا پرست، فقیهی که ابزار تحمیقی است در دست حکام ستمگر، توجیهگر ستمهای اونهاست. هر دو جور داریم. عبادت کننده، عبادت دیگه چه چیز خوبیه؟ خب تو عبادت ما هم عابد مخلص داریم، هم عابد مرائی و ریاکار داریم. هر دو جورشو داریم. لذا کسی گفتن عابده معلوم نیست خیلی چیز خوبی باشه، باید دید از کدوم دسته عابد هاست. اینم اونها رو عرض کردم و حالا همینجوری میشه رفت جلو دیگه. مصادیق متنبعی رو که تو آیات روایات اشاره شده بیان کرد. حالا داستان معلم هم همینه. آیا هر معلمی قابل ستایشه؟ قابل بزرگ داشته؟ به هیچ وجه اینجوری نیست. به هیچ وجه اینطور نیست. چند تا روایت براتون نوشتم، خب این روایات رو ببینیم. تو تأکید پیغمبر به اهل بیت علیهم السلام اینه که وقتی که از معلم نام میبرن و میخوان تجلیلش کنن، مقید میکنن به معلم الخیر. که حالا معلم الخیر رو بازش میکنم، چند تا روایت بخونم براتون. پیغمبر اکرم فرمودن که ان معلم الخیر یستغفر له دواب الارض و حیتان البحر و کل ذی روح فی الهوا و جمیع اهل السماء و الارض. توی روایت دیگه و کل صغیره و کبیره فی ارض الله و السماء. یعنی معلم خیر همه جنبندگان زمین، همه ماهیان دریا، همه موجودات زیروحی که در آسمان هستند، تو هوا هستند، تو فضا هستند، همه اهالی آسمان و زمین و هر کوچک و بزرگی در زمین خدا و آسمان خداوند استغفار میکند برای معلم خیر. معلم خیر، نه هر معلمی. یا باز اینم از پیغمبر اکرمه فرمودن ان الله و ملائکته و اهل السماوات و الارض حتی نملت فی جهرها و حتی الحوت فی الماء لیسلون علی معلم الناس الخیر. خدای متعال، ملائکه خدا، همه اهل آسمان ها و زمین، حتی مورچه ها در درون لانه هاشون و حتی ماهی در درون آب، همه موجودات از خدا و ملائکه و همه ساکنان آسمان ها و زمین و همه حیوانات بر و بحر درود می فرستند به معلم الناس الخیر، به اون معلمی که معلم مردم است اما معلم خیر است. از امام رضا علیه السلام حضرت فرمودن و معلم الخیر و دین یقوم مقام الاب و یجب له مثل الذی یجب له فعرفو حقه. فرمودن معلم خیر و دین، چنین معلمی به منزله پدر خود انسانه. همه حقوقی که پدر بر عهده فرزند داره، همه اون حقوق رو معلم خیر و دین بر عهده فرد دارند. واجب، حق واجب. رضا حضرت فرمودن که برید این حق رو بشناسید، ببینید معلم خیر و دین بر شما چه حقوقی داره و اون حق رو ادا کنید. پیغمبر اکرم فرمودن سلاستون لا یستخف و به حقهم الا منافق. فرمودن سه گروهند که جز منافق هیچ کسی حق اونها رو کوچک نمی شمارد و استخفاف نمی ورزد، بی اعتنائی نمی کند، فقط منافق این کار رو می کنه. اون سه گروه کیا هستن؟ فرمودن ذو شیبت فی الاسلام، کسی که محاسن خودش رو در راه خدمت به اسلام، در راه فرمانبری از اسلام سپید کرده. این یکی که باید محترم باشه، حقش بزرگ داشته باشه. دوم و امام مقسط، نه هر امامی، امامی که امام عادل است، امام در واقع دادگر است. و معلم الخیر، سومین گروهی هم که باید حقشون بزرگ داشته بشه، معلم خیر است، نه هر معلمی. لذا تعبیر معلم الخیر جالبه. یکی از القابی که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام رو باش خطاب میکردن حواریون، کمون که ما راجع به پیغمبر اکرم میگیم یا رسول الله، درسته؟ اونا خطاب به حضرت عیسی عرض میکردن که یا معلم الخیر. روایت های متعددی داریم. امام صادق علیه السلام فرمودن اجتمع الحواریون الی عیسی فقال له یا معلم الخیر ارشدنا. حواریون دور حضرت مسیح جمع شدن و عرض کردن به حضرت مسیح که ای معلم الخیر، ما رو ارشاد کن. یا جای دیگه هست دلنا، یا جای دیگه هست، تعابیر متعددی تو روایات مختلف هست. به هر حال لقب حضرت عیسی معلم الخیر بود. پیغمبر اکرم راجع به امیر المؤمنین تعبیر معلم به کار بردند. فرمودن علیون المحیی لسنتی و معلم امتی یا معلم الناس من بعدی. بنابراین نکته که خواستم عرض بکنم اینه که کدوم معلم؟ خب معلم خیر یعنی چی؟ یعنی حالا عرض میکنم که معلم خیلی نشه، یعنی اولا خودش خوب باشه، معلمی باشه که خود این معلم خیر باشه، انسان خوبی باشه، انسان پاکی باشه، انسان والایی باشه، انسان منزه و مهذبی باشد، انسان خداخواه و مخلصی باشد. این یک. دوم، معلم الخیر باشد. یعنی چی؟ یعنی خوبی ها رو بیاموزد. یعنی علاوه بر اینکه خودش انسان خوبی است، تعلیماتی هم که میدهد خوبی ها باشد که به دیگران میاموزد. و سوم، معلم الخیر معلمی است که خوب بیاموزد، یعنی در کار آموزش و در کار تعلیم و تربیت هم درست عمل بکنه، توانمند باشه، درست رفتار بکنه. خوب بیاموزد خودش حالا یه وادی گسترده است توی روش تدریس و تعلیم و تربیت و امثال اینا، که حالا چقدر کتاب نوشته شده و رشته های تحصیلی دانشگاهی در سطوح مختلف در این زمینه بحث کردن. این خوب بیاموزد یکی از شروطش که روایات تاکید میکنن اینه که قبل از این که با زبان بیاموزه، با شخصیت و رفتار خودش بیاموزه. معلم مؤثرترین بعد نقش آفرینیش اون تأثیر شخصیتشه، اینه که الگوه، اثر میگذاره، شکل میده به شخصیت متعلم. خوب بیاموزد یکی از شرطاش اینه. شرط دیگرش اینه که خوب بیاموزد اون چی که میخواد تعلیم بده توانمند باشه، از در علمی متقن باشد، اون چی که میگوید مبرهن باشد، اون چی که تدریس میکنه. خوب بیاموزد معنای دیگرش اینه که با زبان مناسب مخاطب صحبت بکنه، ارتباط کلامی مناسب بتونه برقرار بکنه. لذا انبیا همه این ویژگی رو داشتن که به لسان قوم مبعوث می شدن و فرستاده می شدن به تعبیر قرآن. یعنی ادبیات متعلمین رو بشناسد، با ادبیات اونها حرف بزنه، با زبان اونها بتونه با اونها ارتباط برقرار کنه. متدهای درست تدریس رو به کار بگیره، با روش های کار آمد، که حالا هر کدوم از اینا اگه برید سراغ سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام و حالا انبیاء گذشته در قرآن نقل شده و در احادیث هم داریم، این متدها قابل استخراج و قابل درس آموزی. و یکی از مهمترین نکته ها اینه که با محبت و مهر تعلیم بده. محور تعلیم و تربیتش محبت ورزی و مهر ورزی باشه. اگر اینجوری رفتار بکنه میشه معلم الخیر. حالا ای حال کارگرم همینطور، مادرم همینطور، زن هم همینطور. اگر بخوایم تجلیل بکنیم، اینکه از دم همه رو تجلیل کنیم، سلیقه من خیلی اینجوری نیست. که اون کسی که به مردم راه تباهی آموخته، دانش آموزاش رو به انحطاط و انحراف کشیده، این هم بگیم معلمه دیگه، امروز هم روز معلمه، تجلیل بکنیم ازش، آیا این واقعا کار درستی است؟ یا این زن، حالا هر زن هر کی باشه بالاخره زنه دیگه، مؤنثه، از نظر جنسیت مؤنثه، حالا به خاطر این تجلیلش بکنیم؟ نه، قرآن هم چیزی رو قبول نداره. اون مصداقهای فضیلت و تعالی رو در زن می ستاید، فوق العاده هم می ستاید. نمونش هم از سوره تحریم خدمتون عرض کردم، تو آیات سوره احزاب هم هست، یادتونه دیگه، تو سوره احزاب اونجایی که راجع به همسران پیغمبر قرآن داره تقسیمشون میکنه به دو گروه، یه گروهشونو میگه لستن که احد من النساء ان اتقیتن، نه هیچ زنی به پای شما نخواهد رسید اگر شما تقوا پیشه کنید. اما گروه مقابلشون اسم میبره که چجوری هست. آیات 28 تا 35 سوره احزاب رو نگاه کنید. به هر حال بنابراین به اعتقاد من تجلیل باید مقید به یک صفات و ویژگی هایی باشه. در تجلیل معلم هم که حالا امروز روز معلمه، همین نکته باید لحاظ بشه، واقعا همین نکته باید لحاظ بشه. ضمن این که حالا سالهای قبل هم این نکته رو عرض کردم خدمتون که به اعتقاد من اونچه که ما از آموزه های دینی می آموزیم، گرچه معلم خیر شایسته تجلیل است، اما امیرالمومنین یه گروه دیگری رو معرفی کردن که فرمودن اینا از معلم ها بیشتر شایسته تجلیل هست. یادتونه دیگه عبارات رو، در نهج البلاغه آمده، در متون روایی دیگه هم آمده. حضرت فرمودن من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش رو پیشوا راهبر مردم قرار میدهد، فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، بر او واجبه که قبل از اینکه مردم تحت حکومتش رو یا نه شاگردای تحت تربیتش رو بخواد تعلیم بدهد، اول به تعلیم خودش بپردازه، اول به خودش بپردازه بعد به مردم. بعد فرمودن ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، و حالا هم که میخواد خودش رو ادب بیاموزد و تأدیب بکند و تربیت بکند، قبل از این که بره هنر خوب سخن گفتن رو بیاموزد و ادب سخنوری رو بیاموزد، بره سیرت و باطن خودش رو تأدیب بکنه. بعد فرمودن و معلم و نفسهی و مؤدبها، کسی که مشغول تعلیم خیشتن می شود، مشغول تأدیب و ادب آموختن به خیشتن می شود، احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم، او سزاوارتر است به تجلیل و بزرگ داشت از کسی که معلم و ادب آموز مردم و دیگرانه. او کسی که به تعلیم و تأدیب خیش می پردازد، او سزاوارتر است به تجلیل و بزرگ داشت از کسانی که معلم دیگرانند و ادب آموز به دیگرانند. در تقدیر انشاءالله که خدا به ما توفیق بده، معلم و مؤدب نفسمون بشیم و به تعبیر امیرالمومنین اون مرتبه بالاتر رو دست بهش پیدا کنیم. به صرف این که حالا شغل و حرفه معلمی انسان داره خیلی راضی نباشد، اولا واقعا ببینه خودش کیه که حالا معلمه، میخواد بیاموزه، چی داره میاموزه، چجوری داره میاموزه، به چه انگیزه ای داره میاموزه و به کیا داره میاموزه. از این سوالا زیاد میشه کرد، اون وقت خودش رو ارزیابی کنه. خیلی به هر حال بدون این ریزبینی ها راضی نشیم از خودمون و گمان نکنیم که حالا خیلی شایسته اجلال و تجلیل هستیم. به هر حال امیدواریم خدای متعال هم به زنان ما این توفیق رو بدهد که قدر اون سرمایه‌ای که خدا در وجودشون قرار داده بدانند و خدا رو سپاس بگذارن به خاطر اون سرمایه و استعدادهای عظیم، و هم از اون طرف در جهت شکوفایی اون استعدادها در مسیر تعالی و در مسیر عبودیت حق متعال قدم بردارن. هم مادران ما به همین ترتیب، هم معلمین ما، همه انشالله این گونه باشن. به هر حال به این لحاظ من خواهرایی که الحمدلله اهل علاقمندی های معنوی و دینی هستند و در محضرشون هستیم، خواهرها رو شایسته تجلیل میدانم و تبریک عرض میکنم. به هر حال روز زن رو به اونها و اون گروهی که مادر هستند و در نقش مادری خودشون در مسیر رضایت الهی تلاش کردند و موفقیت به دست آوردن، به اونها هم تبریک عرض میکنم. و همینطور به عزیزانی که در جلسه توفیق داریم خدمتشون هستیم، چه اساتید بزرگوار دانشگاه، هم الحمدلله تو بخش آقایون هم تو بخش خانم‌ها اساتید ارزشمندی رو داریم که برای من خیلی شایسته تعظیم و تجلیلن با شناختی که از اونها دارم، و هم کسانی که در سطوح دبیرستان و مقاطع مربوط به آموزش و پرورش نقش معلمی رو دارن که در بین دوستانمون هستن و الحمدلله معلم الخیرند، به اونها هم تبریک عرض میکنم این مناسبت رو. و حالا اگر در جمع ما برادری هم هست که یا خواهری که در قالب حالا کارگر فعالیت‌های شغلیش تعریف میشه و انشاءالله اون کارگر هم کارگر الهی باشد، خدا رحمت کنه از امام رو، همون سال اول بعد از انقلاب بود ظاهرا روز کارگر که شد فرمودن کارگر خداست، اولین کارگر عالم خداست. خب اینجوری که آدم نگاه کنه و خب میبینه کارگر چقدر بزرگه دیگه، یعنی وقتی که داره کار میکنه خودش رو ابزار فعل خدا بداند و خودش رو از خودش خالی کنه و بسپره دست خدا تا خدا اون کاری که مورد نظرشه به دست این کارگر عملی بکند و اون کارگر هم خدا میدانه چقدر عظیم القدر میشه و شایسته تجلیل و بزرگ داشت. به هر حال انشالله که همه اونچه که گفتیم در مورد همه این اصناف مستاق پیدا کرده و شایسته تبریک هستن عزیزانی که در محضرشون هستیم و انشالله همه کسانی که رو آوردن به این نقش ها انشالله موفق باشن در این که نقششون رو به شایستگی ادا کنند. من تشکر میکنم از دوستانی که حالا چه حضورن تو جلسه و چه از طریق حالا پیامک هایی که محبت کردن فرستادن روز معلم رو به من تبریک گفتن. من خودم رو واقعا معلم نمیدانم و شایسته این تبریک ها نمیدانم، گفتم شماها رو موفق تر میدانم و زی حق تر. حالا اگه معلم هم باشم که دیگه حالا نیستم، میدونید 4-5 ساله، ولی به هر حال شمایی که موفقی در تعلیم نفس و تعلیم نفس خودتون به مراتب شایسته تر میدانم به اجلال و وظیفه خودم میدونم بزرگ داشت شما رو و تبریک به شما رو، ولی در این حال به سهم خودم هم از این ابراز محبتی که عزیزان کردن تشکر میکنم.